در به اون روشی که خدا خودش بهش یاد داده فراهم بکنه و بخواد، این شرط براش مهیا میشه.
اینا تو این مجامع، تو این حسینیه ها، تو این امامزاده ها، تو این مکاتب قرآنی بزرگ شدن.
اینا اگر پیرو مکتب امام حسین نبودن اینجا نبودن.
تو این روزهایی که رفتن خریدارشون خود امام حسین بود و ابا عبدالله.
تو بردی زنگو بازی، تو بردی زمان گوی در عشق بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
الو خانم، خودت هم میخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودت هم میخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسبه.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینمو تمدید کنم.
بیمه میخوای؟ اگر قیمت خش میخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دوستان و همراهان عزیز رادیو تهران، متشکرم که همراهی می‌فرمایید ما رو و برنامه‌های ما رو می‌شنوید. ساعت 12:32 است و ما همچنان افتخار داریم که در خدمت شما و در کنار شما باشیم. طبق روال هر روز این لحظه و این دقایق همراه می‌شیم با همکارانمون در برنامه دور یک میز.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
استاد شهید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی،
برنامه رادیویی دور یک میز.
دور یک میز.
دور یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دور یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. با نصب نرم افزار ایران صدا روی تلفن همراهتون و یا جستجو کردن عبارت رادیو تهران ایران صدا میتونید متصل بشید به صفحه اینترنتی برنامه و برنامه رو با کیفیت عالی به صورت تصویری ببینید و بشنوید. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه رادیو تهران مثل همیشه در اختیار شماست که به راحتی با برنامه خودتون دور یکمیز در تعامل بشید. خیلی ساده در طول شنیدن محتوای برنامه به ما پیامک بزنید و در نظرهایی که میدید به ما کمک بکنید که بحث امروز ما به ویژه بحث امروز ما شکل بهتری بگیره. و اما آنچه که امروز بهش میپردازیم و برای همین عرض کردم با ما مشارکت داشته باشید برای اینکه بحث ما شکل بهتری بگیره، برای اینکه شاید کمتر کسی کمتر رسانه‌ای به اون بپردازه، اون هم با این شیوه پرداخت، وحدت حوزه و دانشگاه، افسانه یا واقعیت اجتماعی و حکمرانی.
جامعه ایران همواره حساس به نمادها و صاحب نظر بوده است. از طرفی میل به دانستن در آن زنده بوده و میل به ابراز نمادین آن دانستن نیز امری جذاب. مطالعات عمومی غیر رسمی در کنار مطالعات علوم تخصصی مستند به مدارک رسمی هر کدام نوعی از فرصت ابراز نمادین را فراهم می کنند. دانشجوی در دانشگاه مشغول تحصیل علوم رایج دانشگاهی است و طلبه‌ای در حوزه مشغول تحصیل علوم رایج حوزه. اما آیا به راستی تفاوت علوم و کیفیت دانستن آنها فقط در تفاوت بین دو واژه حوزه و دانشگاه خلاصه می شود؟ آیا در تفاوت نمادین امکان وحدتی وجود دارد؟ طلبه و دانشجو با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ توان فعالیت اجتماعی آنها به چه متغیرها و مزیت‌هایی وابسته است؟ آیا وحدت میان آنها معنا دارد یا وجود این وحدت امری بدیهی و ذاتی است؟ از نگاه سطحی جامعه شاید یکی عبا و عمامه می پوشد و دیگری کت و شلوار، اما واقعا چقدر مغروق این تفاوت نمادین شدن آثار اجتماعی وحدت ساز دارد؟ امروز دور یک میز هر دو نشستند و به نسبت‌ها و کیفیت وحدت میان این دو نهاد قدرتمند علمی می پردازیم.
درود بر شما. فردا نامگذاری شده در تقویم رسمی به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه. اهمیت موضوع رو میرسونه و ما تلاش میکنیم اگر از کلمه پرداخت ویژه استفاده کردم واقعا از دریچه‌ای بهش نگاه بکنیم که شاید کمتر کسی بهش نگاه بکنه و بهش پرداخته باشه. با افتخار مثل همیشه مهمانان گرانقدری رو میزبانشون هستیم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، سید مهدی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوریس.
سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه و همچنین کارشناسان محترمی که امروز در خدمتشون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. جناب آقای دکتر بهمن اکبری، استاد دانشگاه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
خیلی متشکرم. منم هم ابراز سلام و احترام خدمت شما و همه دوستان و همه شنوندگان محترم و مخصوصا طلاب و دانشجویانی که این بحث رو با حساسیت دنبال می‌کنن.
انشاءالله. ممنونم از حضور شما. و جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی، استاد دانشگاه، سلام و درود بر شما، شما هم خوش آمدید دوره ایست.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین همه شنوندگان عزیز و همچنین کارشناس محترمی که در خدمتشون هست.
بسیار سپاسگزارم همچنین از تشریف فرمایی شما. عرض تبریک دارم خدمت مهمانان گرانقدر به صورت کلی و همه عزیزانی که در حوزه و در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و اینجا الان صحبت میکنیم که چطور این افسانه تبدیل به واقعیت میشه، اگر افسانه باشه الان یا اگر واقعیت باشه چطور میتونه بیشتر ملموس بشه و سوالات جدی رو خواهیم پرسید. من با اجازه عزیزان آغاز میکنم با مهمانان گرانقدر و جناب آقای مهدی موسوی پیرامون یک سوال کلی. وحدت حوزه و دانشگاه اساسا یعنی چه؟
خدمت شما عرض کنم ابتدا که سالروز شهادت شهید دکتر مفتح که شهادت این شخصیت بزرگوار انقلابی به عنوان این موضوع نامگذاری شده و نماد وحدت حوزه و دانشگاه بودن ایشان، یاد ایشان رو گرامی می‌داریم و باید دید اصلا عنوان وحدت حوزه دانشگاه از کجا مطرح شده و چه کسانی مطرح کردن، چون بحث وحدت یک مفهوم کلی هست که میتونه به اصطلاح متعلقات زیادی داشته باشه. وحدت در چی؟ به همین خاطر بنده خیلی مختصر و مفید عرض میکنم. خب بحث وحدت حوزه دانشگاه توسط حضرت امام رحمت الله علیه و در انقلاب اسلامی مطرح شد و توسط نخبگان هم این موضوع سر زبانها افتاد و مقام معظم رهبری هم بارها به این موضوع اشاره کردند و در این راستا بیاناتی داشتند که خب اون چیزی که از بیانات این بزرگواران و نخبگان برداشت میکنیم این هست که مسئله این است که حوزه و دانشگاه که دو مرکز علمی هستند و افرادی که در این مراکز فعالند، چه اساتید چه دانشجویان و چه طلاب، به سمت یک هدف واحد حرکت کنند. اون چیزی که از فرمایشات این عزیزان برداشت میکنیم این هست. حالا اون هدف واحد چی هست؟ عمده این هست که چون حوزه مرکز علوم دینی هست و مسائل دینی و اسلامی رو آموزش میده و ترویج میده و دنبال این هست که جامعه رو به سمت اسلامی شدن پیش ببره، پس خب نقش حوزه در اینجا این هست که بتواند محیط دانشگاه رو چه از نظر محتوای علمی، چه از نظر رفتار اساتید و دانشجویان به سمت رفتار اسلامی و اخلاق اسلامی سوق بده. از اون طرف خب دانشگاه یک محلی است برای آموزش علم و تخصصهای مختلف که خب این تخصصها و این دانشها غالبا در حوزه های علمی نه تدریس میشه و نه بهش پرداخته میشه. فلذا از این طرف هم دانشگاه میتونه در کنار حوزه و به کمک حوزه بیاد و روش های نوین و جدیدی که در آموزش، در انتقال پیام آموزه های دینی هست به دنیای امروز رو دانشگاه بتونه در این راستا کمک بده. این در بعد کلان قضیه هست. اگه بخوایم جزئی تر وارد بشیم در بحث حکمرانی و مدیریت هم که امروز یکی از مقوله هایی هست که جامعه ما درگیرش هست، متولیان و فرهنگیان و اشخاص برجسته ما امروز یکی از دغدغه‌های اصلیشون کارآمدی نظام جمهوری اسلامی هست، خب اینجا نقش حوزه و دانشگاه و وحدت اونها در این مسیر خیلی میتونه مؤثر باشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر اکبری، اصلا فی نفسه چرا از وحدت بین حوزه و دانشگاه صحبت میشه؟ آقای دکتر موسوی فرمودن که حوزه تلاش میکنه دانشگاه اسلامی تر به علوم بپردازه. خب اینجا دانشگاه ممکنه مدعی بشه ما هم به حوزه کمک بکنیم روشمندتر بپردازه. اساسا این خودش تفاوت رو بیشتر داره برجسته میکنه، یعنی نیازی اصلا وجود داره به وحدت یا نه وحدت وجود داره؟
من خیلی سپاسگزاری میکنم هم عطف به فرمایش جان موسوی که به خوبی اشاره کردن. من فکر میکنم چیستی، چرایی و چگونگی وحدت رو باید بحث کرد، چون زمان هم کوتاهه. من سعی میکنم خیلی اصطلاحاً کوتاهتر و شاید با یک انسجام معنایی عرض بکنم و بعدم به بحث دیگه برسیم. اساساً چیست وحدت؟ یعنی چی وحدت؟ یگانگی، ایجاد همبستگی، همه اینا واژه‌ای است که ذیل این عنوان میتونه قرار بگیره. اگر مفهوم همگرایی رو ما بتونیم بپذیریم یه معنا خواهیم داشت، اگر همبستگی باشه یک معنا و اگر یگانگی و یکی شدن باشه به عنوان وحدت معنی دیگری داره.
بله.
به نظرم، حالا چون وقت زمان کمه من نمی پردازم، اما کوتاه‌تر به نظر من موضوع همگرایی و واگرایی. ما دوتا محیط علمی داریم. این دوتا محیط علمی یا چند محیط علمی، لزوماً محیط‌های علمی معطوف به دانشگاه و حوزه نیستند. بسیاری از مراکز، بسیاری از مؤسسات آموزشی که در قالب یونیورسیتی و یونیورسال قرار نمی گیرند، در قالب حوزه های علمی قرار نمی گیرند، میتونه ذیل این باشه. مجموعه مراکزی که تولید علم می کنند، تولید دانش می کنند و به معرفت بشری چیز رو اضافه می کنند، باید با هم همگرا باشند. من بهترین کلمه رو همگرایی تلقی می کنم. همگرایی در مقابل واگراییه. علائمی داره، به قول عربا مؤشراتی داره، نشانه هایی داره، مثلا ما با جامعهمون همگرا، دو تا کشور با هم همگرا هستن یا نیستن، اینها یک علائمی دارن، توسعهش رو نگاه میکنن، رفت آمد بین مردم رو نگاه میکنن، سطح تراز اقتصادی رو نگاه میکنن. ما باید ببینیم بین حوزه دانشگاه که حالا فعلا موضوع بحث ماست و من حتی صنعت رو یا اصطلاحاً بازار رو هم من که به مؤلفه وارد میدونم، اونجا هم تجربه های متراکمی هست،
اونم خروجی حوزه،
اونم خروج معرفتی داره، خروج تجربی داره، که درسته که نهادیست که استفاده میکنه از مقدمات یا مبانی معرفتی حوزه و دانشگاه، ولی خودش هم به عنوان مقوم یا تولید کننده و مولد دانش میتونه در نظر گرفته باشه.
شما سقف این وحدت رو همگرایی میدونید؟
همگرایی،
یعنی بالاتر از همگرایی نمیشه.
علائم همگرایی چه؟ بالا در چیستی بحث میکنم، چرایی و چگونگی بحث بعدی من اگه زمان بود. در چیستی این که همگرا باشن علائمی داره. یک جامعه همگرا از یک انس و الفت برخورداره، از یک داد و ستد برخورداره. ما نمیتونیم بعد از چهل و چند سال از وحدت حوزه دانشگاه صحبت کنیم هیچ یک از علائم و نشان همگرایی رو نبینیم. الان باید اینو ما دفاع کنیم یا رد کنیم یا انتقاد کنیم. آیا بعد از این 14 نزدیک 15 آیا ما توانسته ایم همگرایی در تولید محتوا، در نگاه های روشی و هر عنوان دیگری که محیط های علمی دارن یا بروندادها؟ مثلا من معتقدم مثلا مسئله محور بودن مسئله اصلی ماست امروز. امروز دیگه ما این شعارهای نخنمای بیایید وحدت کنیم، بیایید یکی باشیم، خیلی ازش عبور کردیم. به این حرفای ما کسی گوش نخواهد کرد. تنها سخنی رو که گوش میکنن به کارکردهای این اندیشه است. امروز این اندیشه اگر میخواد کارکرد معنایی و کارکرد هویتی در بیرون داشته باشه باید همگرایی داشته باشه. همگرایی لزوماً به تولید یا اصطلاحاً به حل مسئله در خارجه. امروز مسائل اجتماعی ما فرض میکنم تو حوزه فرهنگی، من معتقدم حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه سیاسی، حوزه های امنیتی و حوزه فرهنگی همه مسئله هایی است که حوزه و دانشگاه میتونه به او پاسخ بده و باید پاسخ بده، نه اینکه میتونه. از وظایف حوزه علمیه هست که پاسخ بده به مسئله های ما. دانشگاه موظف پاسخ بده و الا به یک بحران هویت خواهد رسید. امروز دانشجویان ما، دانشگاهی های ما و جسارتن حتی حوزوی های ما دوچار یک بحران هویتن. هویت در کار کرد. من چون خودم این دور نگاه رو هم استاد دانشگاه هستم، هم در حوزه تدریس کردم، سازوکار ذهنی زبانیم حوزوی هست، صریحا میتونم به صراحت بگم.
یعنی چون بحران هویت داره در واقع نقش پذیریش هم صفر میشه.
بله، من اگر ندونم نقشم کجاست، فانکشن من کجاست، کارکرد من به عنوان روحانی، کارکرد من به عنوان یک علوم اجتماعی، من یه دانشجوی مثلا جامعه شناسی ام، من چه خواهم شد؟ من مثلا دانشجوی دکتری روانپزشکی هستم، روانشناسی هستم، جامعه شناسی هستم، علم اقتصادم. اگر نتونم برای خودم یک فانکشن و یک کارکرد بیرونی تفسیر بکنم و تعبیر بکنم، دوچار بحران هویت میشم. یعنی اون چیزی که ما میگیم تولید در دانشگاه که میشود استاد، میشود دانشجو، میشود علم و طبیعتا علم و عالم با هم گره میخوره، او دوچار یک بحرانی است که نمیدونه چیکار بکنه. بسیاره. و میگم الان دکترا گرفتم موندم، من چه تأثیری دارم؟ من ای کاش میرفتم نجار میشدم، ای کاش میرفتم بنا میشدم. یه بنا اقلا میگه آقا من دیوارو ساختم، یه نجار میگه این رو ساختم، من نمیدونم چی بسازم.
یعنی هویتش از خروجی خودش میخواد تعریف کنه.
یعنی شما خروجی های دانشگاه و حوزه دوچار هویت میشن، هویت بحران و بحران به بحران هویت اسخای میکنم، دوچار بحران هویت میشن. و وقتی فرد دوچار بحران هویت کارکرد نداره و چون کارکرد نداره که این در واقع به شکل وارونه تأثیر میذاره تو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه که نگاه تخریبی هست. بنابراین در بحث اول خیلی سریع و روشن در چیستی وحدت حوزه من به همگرایی معتقدم، علائم همگرایی حل مسئله‌ای در بیرون مشترکن. اگر کسی بتونه این یکی از مسئله های جمهوری اسلامی ایران و حکمرانی ما رو در حوزه اجرا رو حل بکنه، این آغاز یک موفقیت برای هر دو نظام و همچنین نشانه وحدت حوزه و دانشگاه.
اتفاقا جلوتر به این موارد بیشتر خواهیم پرداخت، در مسائل برنامه هستش که بهش بپردازه آقای دکتر ناظمی. از یک پنجره دیگه، آیا حد نهایی و آرمانی وحدت حوزه و دانشگاه میخواد توسعه علم باشه یا قرار نه توسعه اجتماعی و توسعه وحدت در مشارکت در حکمرانی باشه؟ این حد قایی نتیجه این وحدت قرار چه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم یاد و نام شهید مفتح رو گرامی می‌دارم، گرامی می‌داریم. شهید مفتح هم استاد حوزه بود، هم استاد دانشگاه. شهادت این فرد فرهیخته باعث شد که فردا 27 آذر روز وحدت دانشگاه و حوزه نام گرفته بشه. همونطور که اشاره فرمودن، وحدت خب بایستی متجلی یک اقدامی باشد، متجلی یک فرایندی باشد، یک مفهومی باشد که ملموس هم قرار بگیرد. بدیهی است که وحدت و منادی همگرایی هست که فرمودن و همافزایی، یعنی در واقع هم کارکردی که در حوزه هست، کارکردی که دانشگاه‌های ما امروز دارن، با این پیوند میتونه یک همافزایی ایجاد بشه، همافزایی برای تحقق و تحقق در واقع هدف متعالی که به دنبالش هستیم. نظام جمهوری اسلامی ایران اون رو دنبال میکنه، انقلاب اسلامی به دنبال تحقق این هدف هست. هدف جز تعالی انسان و تعالی جامعه نیست، یعنی هم دانشگاه ها به دنبال این هستن که نیازهای جامعه رو برآورده بکنن و هم حوزه های علمیه هم به دنبال این هستن که از جامعه، یک جامعه متعالی، یک جامعه‌ای که جهت اون تحقق تمدن اسلامی باشد، یک جامعه‌ای که در شأن تحقق تمدن اسلامی باشد بسازن. بنابراین در اینجا بدیهی است که دانشگاه بایستی کارکرد خودش رو داشته باشه در حوزه‌های علوم مختلف و حوزه‌های علمیه هم در ارتباط با آموزه‌های دینی این کارکرد خودشون رو در ابعاد مختلف داشته باشن. بدیهی است که اگر بتوان در دانشگاه‌ها به ویژه در علوم انسانی از آموزه‌هایی که مبتنی بر دین هست، آموزه‌های دینی هست، تلاش کرد و اون رو محقق ساخت، اون هدف متعالی محقق میشه. در علوم انسانی که عرض میکنم خدمتتون، بحث مدیریت هست، علوم سیاسی هست، حقوق هست و ادبیات و آنچه که مربوط به علوم میشه که به درد اداره یک جامعه، یک جامعه‌ای که میخواد به سمت تعالی برد میخوره. بنابراین هم از بعد شکلی توجهاتی هست و هم از بعد محتوایی. امروز در دانشگاه‌های ما مدیریتی که تدریس میشه عمدتاً نظریه‌ای که مورد توجه قرار میگیره نظریه‌ای دانشمندانی هست، دانشمندان علوم مدیریتی هستش که خواستگاهشون خواستگاه غرب هست و منهای جهانبینی الهی. یا حتی در علوم سیاسی، در حقوق، اونچه که در دانشگاهمون تدریس میشه باز هم برگرفته از نظریاتی هستش که خب در دانشگاه‌های دیگر، در دانشگاه غرب داره تدریس میشه، کمتر از نظریه‌های دانشمندان اسلامی بهره‌مندی صورت میگیره. بنابراین اگر بتوان از لحاظ محتوایی، از لحاظ متون آموزشی ما نظریات پیشرفته‌ای که در متن اسلام داریم استفاده بکنیم. نظریه پردازان اسلامی کم نیستن، هم در ایران هم در جهان اسلام استفاده بکنیم، میتونیم این سمت و سو رو اصلاح بکنیم و به مقصد برسیم.
ممنونم از شما آقای دکتر موسوی. اشاره دقیقی داشتید و یادآوری درستی داشتید از شهید مفتح. خب بعد از اون شهدای بسیاری هم داشتیم، میتونیم نام ببریم از شهیدی که بسیار برجسته است همچنان سر مزار ایشون منور و شلوغ شهید آرمان علیوردی، شهدای استاد دانشگاه و دانشجویی که در همین جنگ تحمیلی 12 روزه به شهادت رسیدن. اما یک سوال اساسی اینجا به وجود میاد، از مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه اگر وطن پرستی باشه به حد قایت شهادت طلبی و شهادت باشه، داریم مصادیقش رو میبینیم، اما در حکمرانی وقتی بخوایم صحبت بکنیم چه مصادیق دیگری رو داریم از زمان شهید مفتح تا امروز که بگیم این از مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه است، این نظریه، این اندیشه، این خروجی علمی؟
من خدمت شما عرض کنم از ابتدای انقلاب که چون شهادت شهید مفتح هم در همون سالهای اول انقلاب بود، شورای انقلاب فرهنگ لطال سالهای بدترش شکل گرفت، بحث حضور روحانیون در دانشگاه ها مطرح شد. خدمت شما عرض کنم دروس معارف که به عنوان دروس عمومی که لازم هست همه دانشجویان اون دروس رو بگذرونن در متون درسی دانشگاه ها گنجانده شد و در سالهای بعد نهادی تحت عنوان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها شکل گرفت که اینها میشه گفت که حالا از نظر خود بنده میشه گفت حداقل کارهایی بود که میشد انجام داد که حاکمیت ما در این زمینه در این راستا انجام دادن. حالا میزگردها، همایشها، کنفرانسها و گفتگوهایی که معمول هست در کشور ما انجام میشه، چه در حوزه چه در دانشگاه، هر ساله بوده و اینها انجام گرفته. اگر بخوایم به صورت ملموس اشاره کنیم، ببینید شما از طرفی من نمیخوام بگم که حالا دانشگاه خودش مثلا اون جنبه های انقلابی و استعمار ستیزی رو نداشته، حوزه یا رهبری امام بزرگوار اومده این رو بهش داده، نه منظورم این نیست. اصلا حادثه 16 آذر یک حادثه بود که میشه گفت اصلا ریشش و اصل اتفاقش به دست خود دانشجویان شکل گرفت، منتها اون چیزی که اومد سرعت داد و شتاب داد به این موضوع که منجر شد به پیروزی انقلاب اسلامی در این خصوص ارتباط حوزه و دانشگاه و نقشی که اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و نخبه های اونها با همدیگه داشتن، تحصن هایی که در مسجد دانشگاه تهران شکل می گرفت که بزرگان انقلاب هم در اون حضور داشتن، اینها میشه جز از اون مصادیقی اسپورت که اینجا شکل گرفته. و پس از انقلاب هم در تمام اتفاقاتی که افتاده در دولت‌های مختلف شما می‌بینید که مدیران مجبورن که از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی استفاده کنن. حضور اساتید دانشگاه و حوزه در مراکز تصمیم ساز و خدمت شما عرض کنم مؤثر کشور، یک مثلا جایی مثل مجلس شورای اسلامی، خب در دوره‌های مختلف اساتید حضور دانشگاه بودن و هستند و در این زمینه هم خب فعالیت دارن. منتها نکته‌ای که اینجا هست، ما چون یاد گرفتیم پس از پیروزی انقلاب خصوصا همیشه آرمانگراه باشیم، دنباله هستیم که اون چیزای آرمانی رو به دست بیاریم و آرمانی هم این هست که اون بهایی که باید داده بشه به این موضوع و به اصطلاح میدان داده بشه به خصوصا جوانهای ما، چه جوانای دانشجو چه جوانای طلبه که تو این راستا فعال باشن، متاسفانه با توجه به اینکه بنده حضور داشتم هم در حوزه هم در دانشگاه و هم درس حوزه خوندم هم درس دانشگاه خوندم، هم تدریس در حوزه داشتم هم تدریس در دانشگاه داشتم و مسئولیت در این زمینه‌ها داشتم، متاسفانه اون چیزی که مد نظر بزرگانی که این موضوع رو مطرح کردن باشه میشه گفت که اون اتفاق نیفتاده و ما میتونیم مؤثر باشیم. یعنی اگر بیشتر من ضعف رو از طرف حاکمیت میدونم که در هر موضوعی اول شده حتی به صورت پروژه‌ای.
اگر اجازه بفرمایید روی این محور به صورت تخصصی ورود خواهیم کرد. مهمان گرانقدر روی خط تلفن برنامه هستند جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت. سلام و درود بر شما، سپاسگزارم از سعی صدر شما، عرض تبریک دارم به مناسبت فردا روز وحدت حوزه و دانشگاه، خوش آمدید. دور
سلام علیکم و رحمت الله، بنده خدمت جناب